بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث اقسام حج ما گفتیم که کسی که در محدوده حرم هست این وظیفش قران یا افراده، و گفتیم حرم طبق روایات وسعتش یک برید مربع، یعنی 12 میل در 12 میل، 144 میل مربع. ولی گفتیم که این مربع نیست، به شکل مربع نیست، حتی دایره نیست که مثلا دایره ای باشه به قطر به شعاع 12 میل. من یه سری یک عبارت آوردم، این عبارت رو شبیهش رو قبلا از کتب خودمون نقل کردم. این در استفتاءاتی که اهل سنت جواب دادند الان مطرحه، که حدود حرم مکی کجاست. اینا حدودی که بیان کردن همین حدودی است که تو کتاب‌های ما هم آمده، که از طرف مثلا مسجد تنعیم 3 میله، از طرف عرفات از بطن نمره 7 میله، از طریق عراق 7 میله، جعرانه کذا. بله دیگه، مساحتش مربع دیگه، مساحت که به مربع. شکل این حرم اگر صاف خطوطشو بکشیم اینه، این یه نقشه قدیمیه از حدود حرم مکه که در ذیلش توضیح داده مثلا تنعیم هو حد الحرم من جهت المدینه، ذیلش نوشته. این نمیدونم اضاعت اللبن الاکیشیه حد الحرم من جهت طریق الیمن، ولی واقعا این شکلی نیستا. این در واقع یک ترسیم انتزاعی است، خطوط صاف نیست، در واقع خطوط حرم، در واقع حرم این شکلیه، این حرم مکه اینه، که این قسمت سبز حرمه و اون قسمت هایی که روشنه اینها خارج حرمه. اون علامت های مثلث کوه ها هستن، این علامت هایی که این حالت رو داره 3 تا مستطیله، اینا همون علامات حرمن که هم اهل سنت به اون اشاره کردن هم شیعه به اون اشاره کرده، که این علامات شناخته شده است، از قدیم بوده در مسیرها، مسیر مدینه، مسیر یمن، مسیرهایی که وجود داشته اینها بوده. این حرم، این باز یک نقشه دیگه است که باز حالت انتزاعیشه، خطوط صافه. این نقشه جدیده که در واقع با خیابونها تقریبا تعیین شده، این خط پررنگی که میبینید محدوده حرمه، که توی گوگل ارث این نقشه در واقع که نمیدونم چقدر اصلا اینجا دیده بشه، این محدوده حرمه. نه، شناخته شده بوده از قدیم، اینا از اصلا اینا از قدیم، خود اینا میگن، اینا میگن تو روایات ما مثلا نیست، تو روایات ما فقط اینه که حد الحرم بریدن فی بریدن، تو چی معلومی کجاست. بله، بعد اینها از قدیم با علاماتی مشخص میشده، که اون علامات الان حتی تو همین نقشه الان دقت کنید، مثلا اینجا یه دونه از اون علامت ها رو هست، اینا توی این نقشه حالا باز کامل نیست از این جهت، ولی تو این علامات بوده که در اون به خصوص جاهای اصلی این علامات قرار داده شده بوده و هنوز هم هست. حالا اونی که ما میبینیم همیشه رد میشیم از طریق مسجد تنعیم که میایم، همیشه هست اون علامت که یه سنگیست اونجا گذاشته شده که محدوده حرم رو نشون میده. بله بله، اینا عوض شده، معلومه که این سنگ 1400 سال قبل خیلیشون نیست، ولی همون جاست، یعنی جا به جا نشده، اینا یک جاهای شناخته شده بوده و هیچ هم تکون نخورده، همچنان که الان وقتی شما میرید منا، محدوده منا، یه جای شناخته شده است، که حالا با یه علامت‌هایی اینها رو تعیین کردن. الان تو این نقشه مثلا شما نگاه کنید، منا داخل حرمه، مزدلفه داخل حرمه، اما عرفات خارج از حرمه. عرفات که روز عرفه ما باید برای حج از ظهر تا غروب در اونجا وقوف داشته باشیم خارج حرمه، اما مزدلفه و منا داخل حرمه. به همین دلیل مثلا در رمی جمرات که ما میگیم سنگش باید از حرم باشه، تو عرفات کسی نمیتونه سنگ جمع کنه، اما تو مزدلفه و منا میتونه سنگ جمع بکنه. اینجا داخل محدوده حرمه. بله اینو عرض کردم، این محدوده. البته حالا اگر اون بحث بخواد بشه دیگه یک بحث جغرافیایی است، من اتفاقا دلم میخواست که حالا یکی از دوستان هست در قم که قبلا ایشون در عربستان مدت زیادی بود، ایشون با متخصصان جغرافی در عربستان که از گذشته تاریخ مکه با خبر بودن، اساتید دانشگاه ام القرای مکه هم بودن، با اینها خیلی ارتباط داشت و کاملا مسلط بر این بحث جغرافیای مکه است. حالا ایشون اگه مثلا من مایل بودم یه جلسه بگم ایشون بیاد، من چون گفتم من تخصص من نیست، به کار من ربط نداره، این ما به فقه حکم شما میگیم، ما به اینش کار نداریم که این چرا اینجاست چرا اونجا. ولی ایشون اگر توضیح میده که اینا همه مشخص شده است و تو اسناد و مدارک تاریخی و توی خاطره هایی که بوده از گذشته تو ارتکازات متشرعیه بوده. بنابراین محدوده حرم چون اینطوریه، حالا این توجه کنید که این محدوده حرم چون واقعا یک نه دایره است نه مربعه، بس کردم تو بعضی از اشکال این حالت زوزنقه مانند چند ضلعی، حالا زوزنقه هم نیست، حالا توی بعضی کشید نقاشی ها مثل این تقریبا مثلا حالت پنج ضلعی یا چهار ضلعی پیدا میکنه. یعنی الان مثلا چهار ضلعی، بله یک دو سه چهار پنج، پنج ضلعیه. تو بعضی های دیگه مثل این باز پنج ضلعی بودنش بیشتر مشخص میشه، ولی در واقع اینا نیست، هیچ کدوم اینا نیست، این شکلیه. حالا این شاید از همه این نقشه ها روشن‌تر که بشه دید، اینه، این حالتش اینه، نه دایره است نه. میبینید تو بعضی نقطه ها که الان شما نگاه میکنید اون قسمت بالا فاصله با مسجد الحرام که اونجایی که کعبه رو کشیده کم شده، این همون طرف مسیر تنعیمه که نزدیکترین جاست به مسجد الحرام از نظر خروج از حرم که 3 میل هست طبق اونچه که گفته شده، که اینجا خیلی نزدیک میشه. بعد میبینید بعضی طرف ها مثلا مثل طرف جده خیلی طولانی تر میشه که نسبت به اون طرف، یا مثلا این طرفی که طرف میقات قرن المنازل میره، طریقی است که از ریاض میان، اون مثلا فاصلش باز فرق میکنه. به هر حال یک نکته ای بود که خواستیم بگیم. نکته دیگری که بحث دیروز بود این بود که امام فرمودن اگر کسی شک داره که بالاخره تو این محدوده است، حالا با توجه به این وضعیت شک خیلی زمینه بیشتری هم پیدا میتونه بکنه که بالاخره این کل نمیدونه کل تو این دایره قرار میگیره یا نمیگیره، امام فرمودن فحص کنه، اگر نتوانست با فحص احتیاط کنه. مرحوم سید فرمودن فحص کنه، اگر نتوانست احتیاط کنه. بعد فرمودن که نه خیر، وظیفش تمتعه و مادامی که احراز نکرده که داخل محدوده قرار داره. بعد همه به مرحوم سید اعتراض کردن جز مرحوم آی خویی، ایشون دفاع کرد. خب مرحوم آی خویی فرمود اینجا ما اصل داریم، اصل به اصطلاح استصحاب عدم ازلی. بعد فرمود استصحاب عدم نعتی هم داریم که گفتیم استصحاب عدم نعتی در تمام موارد جاری نمیشه، چون برای کسانی معنا داره که متولد اون منطقه نباشن، اما کس متولد منطقه است استصحاب عدم ازلی فقط در موردش جاری. بعد آقای خویی هم فرمودن اگر اصل به هر دلیلی جاری نشد، اون موقع نوبت میرسه به احتیاط. سوالی که مطرح بود این بود که احتیاط میشه کرد یا نه. آقای خویی فرمودن که بله احتیاط میشه کرد، 3 راه برای احتیاط گفتن. 2 راهش رو جلسه گذشته توضیح دادیم. یک راهش این بود که شخص در میقات محرم بشود برای جامع بین عمره و حج، بیاد به مکه اعمال عمره تمتع رو انجام بده، بعد دوباره محرم بشود در مکه برای حج، که اگر وظیفش تمتع باشه به وظیفش عمل کرده، اگر وظیفش افراد باشه این احرام دومش باطله، چون اصلا این آدم از احرام خارج نشده با اعمال عمره. بعد یه اشکالی اینجا خودشون کردن و اون این بود که شخصی که تمتع انجام میده باید بعد از عمره تمتع تقصیر بکنه، در حالی که کسی که وظیفش افراده محرم به احرام حجه، و چون محرم به احرام حجه حق نداره موی خودشو کوتاه کنه، تقصیر برای او حرامه. پس اینجا دوران بین محظورینه، بین وجوب تقصیر به خاطر اینکه تمتع وظیفشه و بین حرمت تقصیر به خاطر اینکه افراد وظیفشه. بعد آقای خویی فهمودن خب اب نداره، این آدم تقصیر میکنه، تقصیر که کرد تمتعش درست میشه اگر تمتع بود وظیفش، نسبت به افراد نهایتا یک خلاف احرام انجام داده کفاره میده، حجش که مشکلی پیدا نمیکنه. چرا؟ نه، تشریع اینه که کسی چیزی رو که ببینید ادخال و ما لیس فی الدینه فیه بهش میگیم تشریع. نه نه، اگه بگه آقا وظیفه من این است و جز این نیست، این تشریع، اما به عنوان این که احتمال داره وظیفه من باشه در واقع و من میخوام احراز بکنم این وظیفه واقعی خودم رو عمل کردم، این که تشریع نمیشه که همه موارد احتیاط این اشکال وارد میشه، تشریع نیست، این که این از باب احتیاطه.
این که میخواد جمعانه یه اشکال دیگه هم که وارده در نیت که جامعه بین هر بود
که میکنم، خب من اون دیروز توضیح دادم. ببینید احرام این است که شما قصد میکنید که با گفتن مثلا لبیک در اون نقطه‌ای که این امکان احرام وجود داره، این اموری که بهش میگن محرمات احرام بر شما حرام بشه. خب اینجا بعضیا گفتن باید تمام محرمات احرام رو طرف تفصیلا به ذهنش خطور بده که من میخوام از این بیست و چند چیز به اصطلاح بیست و چند چیز بر من حرام بشه. خیلی هم گفتن درستم همینه که لازم نیست حالا بیا تمام فهرست محرمات احرام رو در مقابل خودش از ذهنش مرور بده، همین مقدار که اجمالا میدونه که وقتی محرم شد بعضی از کارهایی که به صورت طبیعی بر انسان جایز است دیگه بر این آدم جایز نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنید نمیتواند رابطه جنسی داشته باشه با محرم خودش، با زن خودش، مثل اینکه مثلا نمیتواند رو مبنای مشهور مطلقا به آینه نگاه کنه مثلا، یا مثل اینکه نمیتواند از عطر استفاده کنه، اینا چیزایی نیست که به صورت عادی حرام باشه. حالا این احرام یعنی حرام کردن، یه وقت برای حج، یه وقت برای عمره. در محرمات احرام و در ذات احرام هیچ فرقی بین حج و عمره نیست، یعنی شما وقتی محرم میشی به احرام عمره، مثلا عمره مفرده، همین مثلا الان میرید فرض کنید عربستان عمره مفرده انجام بدید، ای تونست این محرم میشید به احرام عمره، همون چیزایی بر شما حرام میشه که وقتی محرم میشی به احرام حج، فرقی نمیکنه ذات احرام. بله یه وقت احرام برای حج، یه وقت برای عمره. این آدمی که نمیدونه الان در میقات وظیفش احرام برای حج یا برای عمره، جامع بین حج و عمره، میگه من محرم میشوم به خاطر اون چیزی که وظیف جامعه به این معنا، به خاطر اون چیزی که وظیفه منه، اگر عمره است عمره، اگر حج حج، محرم میشه. چش کن نره ام نداره آقای خویی میفرمان چون آقا راضی نمیشوند ام نداره آقای خویی فرمودن چون حضرت آقا راضی نمیشن راه دوم پیشنهاد کردن، فرمودن راه دوم اینه در میقات محرم بشه برای عمره تمتع، بعد بیاد افعال عمره تمتع رو انجام بده، از احرام به ظاهر اگر محرم شده برای عمره تمتع از احرام خارج میشه، بعد از مکه جایز نیست بره بیرون، چون اگه تمتع باشه نباید بین عمره و حج از مکه بره بیرون. عرض کردم مشهور نظرشون اینه، مگر لحاجته، ایشون میگه چه حاجتی بالاتر از این که میخواد به وظیفه عمل کنه، پس میتونه بره بیرون، میره بیرون، میره توی یکی از مواقیت، اونجا محرم میشود به احرام چی شد؟ یه دفعه این از حالت چیز خارج، بله این آدم میره محرم میشه به احرام، عرض کنم خدمت شما، حج، اگر وظیفش افراد بوده خب این آدم رفته محرم شده از میقات برای افراد، اگر وظیفش تمتع بوده خب این احرامش بی خودیه، خروجش از مکه یه کاری بوده که انجام شده چون یه مجوز داشته، هیچ مشکلی نداره، برمیگرده میاد تو مکه دوباره محرم میشه، این بار دوم اگر اون احرام میقاتش درست باشه لغو میشه، اگر هم نه اون درست نباشه محرم میشه به احرام حج انجام میده.
احرام حج
داخل مکه باید تمتع، نه ببینید احرام افراد و احرام به اصطلاح قران برای حج در میقات باید باشه، مواقع جایی مشخصی است دیگه، مثل مثلا مسجد شجره برای کسایی که از مدینه میان، نمیدونم قرن المنازل برای اونایی که از طرف مثلا ریاض و اینا میان، جحفه برای اونایی که از طرف جده میان، اینا یک نقاط مشخصی است که الان تو اون نقطه ها معمولا یه مسجدی ساخته شده، اینا قبلا مسجد نبوده، بعد مسجدی ساخته شده به حال اونجا احرام صورت میگیره. احرام قران و افراد حتما باید در میقات باشه، این جزء مسلماته، در حالی که احرام حج تمتع حتما باید داخل مکه باشه، البته مستحب داخل مسجد الحرام باشه، مستحب مثلا توی اون قسمتی که هجر اسماعیل اونجا باشه، اینا مستحباتشه، ولی داخل مکه بودن شرطشه، نه داخل حرم ها، داخل مکه باید باشه. نه ببینید در اولی محرم شد به یک احرام جامع بین حج و عمره، در اینجا فقط محرم می شود در میقات به عنوان عمره، بعد میاد عمره تمتع رو انجام میده، بعد دوباره میره یه میقاتی محرم میشه به احرام حج، برمیگرده میاد تو مکه دوباره محرم میشه به احرام حج برای تمتع، که این اگر تمتع باشه این احرام دومی تو مکه درسته، اگر قران و افراد باشه اون احرام اولی توی میقات درست میشه. طریق سومی که آی خویی میفرما، این طریق دومم بر خاطر شما که دیگه اشکال نکنی، طریق سومی که ایشون میفرما مبتنی بر یه رأی خاصه، کدومش باشه؟ خب تو همون فرض اول بود دیگه، آی خویی گفت آقا ما بعد دست برداشتیم، بی بنده خدا آی خویی دست برداشت، گفت آقا اصلا نخواستیم همین دومی، و اتفاقا ایشون در این ذیلش فرموده این دومی بهتره، هاذا الوجه اوجه من الاول، بعد فرموده لعله متعین تا از دست آقا نجات پیدا کنه، گفته آقا اصلا لعله همینه، اصلا اولی رو بریش کنید، اصلا نشنیده بگیرید. اما سومین رایی که ایشون بیان میکنه این مبتنی بر یه مبنای خاصه. ببینید مبنای مشهور اینه، حالا بعد اشاره میکنیم، که عمره مفردهی که در حج افراد یا حدی ما داریم، در حج افراد یا قران ما داریم، باید بعد از حج انجام بشه. بنابر اون مبنا، خب این بحثا تا اینجا گفتیم، اما یه مبنای دیگری هست که معتقد آقا عمره مفرده در افراد یا قران چون جداست از حج، در تمتع حج و عمره به منزله یک عمل تلقی میشه، ترتیب داره، اول عمره بعد حج. گفتن ولی در قران و افراد حج و عمره دو تا عمل مستقله، ترتیبی نداره، حج رو اول انجام بده بعد عمره رو، یا عمره رو اول انجام بده بعد حج رو. مرحوم آقای خویی میفرمان بنابر این نظریه ما میتونیم این شکلی بکنیم، و اون اینه که این آقا در میقات محرم میشود به احرام عمره، اما عمره جامع بین عمره تمتع و عمره مفرده، که عمره تمتع با عمره مفرده هیچ فرقی ندارن الا در طواف نسا. یعنی در عمره تمتع شما بعد تقصیر محل میشی، در عمره مفرده بعد از تقصیر شما نسبت به مسئله نسا هنوز محل نشدی، نیاز داری به طواف نسا و نماز طواف نسا. بله، عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای خویی میفرمان این آدم در میقات محرم میشود به احرام جامع بین عمره تمتع و عمره مفرده، میاد اعمال عمره را انجام میده تا تقصیر، که اینا مشترکن هیچی، بعد از تقصیر یک طواف نسا هم انجام میده، که اگر وظیفش عمره مفرده بوده از باب مثلا قران یا افراد، عمره مفردش رو انجام داده باشه. بعد از اینکه این رو انجام داد، این آدم میره محرم میشود دوباره در یکی از مواقیت برای حج، برمیگرده میاد توی مکه هم دوباره محرم میشه، اینجا شبیه اون حالت دومه. بعد اگر وظیفش تمتع بود، این احرام تو مکهش درست میشه، اگر وظیفش قران و افراد بود، اون احرام توی میقاتش درست میشه، خروجش هم که مست. نه وظیفه در برای حج قران و افراد باید در میقات محرم شد، برای حجشان باید در میقات محرم شد. محصولی که در وچه دوم هم بود، وچه چه دوم، نه وچه اول، وچه دوم، وچه اول مشکل خروج نداشت، وچه اول خروج نداشت، چون تو همون میقات جامعه بین عمره و حج رو قصد کرده بود، وچه دوم خروج داشت، همون مشکل پیدا میشه. یعنی اونجا اشکال نداره دیگه، خروجش از مکه لحاجتن اشکال نداره. آی خویی میگه چه حاجتی بالاتر از انجام وظیفه؟ البته ما که اصلا معتقدیم مطلقا، حالا بعد بحث میکنیم اینو، ما معتقدیم که مطلقا خروج از مکه اشکال نداره اگر کسی یقین داره که به اعمال حج میرسه. این که میگن نمیشود از باب این که مبادا برود نتواند به حج برسه، از روایاتش پیداست که اصلا نکتش اینه. بنابراین اگر کسی میدونه که این مقدار هیچ اثری نداره، میره برمیگرده، این اشکال نداره، هرچند ما خودمون در عمل احتیاط میکنیم. در مورد طواف نسا هم توجه داشته باشید. ببین طواف نسا اگر عمره تمتع بدون طواف نسا باشه، آخه اینم محل بحثه، حالا بعد در عمره تمتع میرسیم. امام تو تحریر در عمره تمتع میفرمان طواف نسا نداره، اما خود امام میفرمان احتیاطه که طواف نسا را انجام بده. چون یه بحثی است، عرض کردم ما یه وقتی هم خودمونم این احتیاط رو میکردیم، من سالها این احتیاط رو میکردم، عمره تمتع طواف نسا انجام میدادم، به خاطر اینکه یک شبهه اینجا هست که وقتی شخصی محرم می شود، خب این محرمات به عمره یا حج برداشته میشه، قسمتی از این محرمات به طواف و سعی و تقصیر و یا مثلا در حج وقوف و اون چیزایی که در حج از طواف و سعی و اینا انجام برداشته میشه، یک تکش که همون مسائل مربوط به جن، مسائل زنانه که همین بهش میگن طواف نساء، اینش میمونه. بنابراین این احتمال هست که ما بگیم حتی در عمره مفرده هم طواف نساء. امام هم عرض کردم احتیاط مستحب کردن، بعضیا احتیاط واجب ظاهرا کردن، من خودم چندین سال احتیاط میکردم عملا، ولی بعدن با توجه به روایات متعددی که عمره تمتع رو بیان میکنه و در هیچ یک از اون روایات اشاره‌ای به طواف نساء نشده، به نظرم واضحه که طواف نساء نداره عمره تمتع. ولی اشکال نداره، بالاخره بعد از عمره تمتع کسی یه طواف نساء هم انجام بده. چی؟ نه عمره تمتع طواف نساء نداره. دقیقاً برعکسش درست. بله. تمتع نداره، مفرده که داره، مفرده که بالاخره یه چی دل آقای خاصت با عوض خنک میشه. اگه طواف نسا انجام ندادی زود نایب بگیر. بله بله، نه نه حتما انجام دادید ایشالله. اگه شکداری، اگه شکداری، البته چون حالا قاعده فراغ و چیز پیدا میشه تجاوز، و الا باید استصحاب میگفت یکی بفرستی، حاسد محمد میفرستادی، الان وقت خوبیه. بله شهید میشد اونجا، یه شهید دیگه اضافه میشد. آب چون نمیدونست کسی، اون دیگه شبهه میشه، درست میشه، درستش میشه. بله این مسئله که امام فرمودن تقریبا کل نکته هاشو بحث کردیم، جنبندی نهاییش دیگه روز شنبه و بعد مسائل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. البته فردا بحث قصاص ما هست.